رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 13 یولی سال 2014 میلادی است. مجره شمگاهی را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند برای شما من سید قاسم قیانپور معرفی میکنم. برنامه را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. جان کری از اختلاف نظرها در مذاکرات و به برنامه هسته‌ای ایران اظهار نگرانی کرد. هواپیماهای جنگی اوکراین به موقع‌های جدایی‌خواهان در شرق کشور 5 بار ضربه زدند و در حمله مرتلبانه در عراق 3 سرباز ناتو مجروح شدند. تفصیل خبرها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه اظهار نمود که در موضع‌گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران اختلاف نظری جدی باقی می‌ماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 یول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته‌ای تهران است، در شهری وینا ادامه می‌کند. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا خانم کترین اشتون گفت:
میان ما هنوز هم اختلافات باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم.
جان کری روزی 13 یول با مذاکرات شش قدرت جهانی آید به برنامه هسته ایران همراه شد. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ و همتای آلمانی او فرانک والتر شتاینیرمیر نیز به مذاکرات پیوستند. در مذاکرات وزیران امور خارجه روسیه و چین حضور نخواهند داشت. هواپیماهای جنگی اوکراین با موضع‌های جدایی‌خواهان در شرق کشور 5 ضربه زدند. نماینده وزارت دفاع اوکراین روز یک شنبه 13 یول به خبرنگاران گفت که بر اثر ضربه‌های هواپیماهای جنگی در کنار شهر گارلوفکا تقریبا 30 تن از جدایی‌خواهان کشته شدند و یک انبار سلاح آنها در موضع ساورماگیلا نابود کرده شد. از این پیش رسانه‌های روسیه خبر دادند که یک موشک از روی اوکراین منزلی را در ولایت رستوی روسیه ولنگار کرده است. در این حادثه یک از کشته و یک نفر دیگر مجروح شده است. به نوشته خبرگزاری ریا نوستی، معاون وزیر امور خارجه روسیه گریگوری کراسین این حمله را محکوم کرد و اظهار نمود که واکنش مسکو با این ضربه شدید و مشخص خواهد بود. او از توضیح آن که گپ سری چگونه واکنش می رود خودداری کرد و اما افزود که باید جزئیات این ضربه به قلمرو روسیه تفتیش شود. نماینده شورای امنیت ملی و مدافع اوکراین اندری لیسینکا اظهار نمود که ارتش کشور سوی قلمرو روسیه آتش نکشوده است. بر اثر حمله مرتلبانه در شرق افغانستان 3 تن از سربازان ناتو جراحت برداشتند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار روز یکشنبه گفت که شام روز 12 یول در منطقه بهسود یک مرتلب ماشین خود را در کنار نظامیان خارجی ترکاند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان برداشت گرفته است. در نزدیکی های فرودگاه بین المللی شهر طرابلس پایتخت لیبی روز یکشنبه درگیری های شدید به وقوع پیوستند. با گفته مسئولین فرودگاه تقریبا ساعت 6 صبح فرودگاه مورد حمله موشکی قرار گرفت. پروازها از فرودگاه قطع شدند. با اطلاع مقامات رسمی لیبی درگیری ها میان یک گروهی شبه نظامی از شهر زینتور و گروه اسلامی صورت گرفتند. گروه اسلامی میخواهد که فرودگاه را از زیر اطاعت گروه مسلح بیرون کند و در اختیار خود قرار بدهد. پارلمان عراق جلسه‌اش را تا روز 15 ایول موقوف گذاشت. جلسه روز یکشنبه همگی نیم ساعت ادامه داشت. وکیلان در مورد پیشبری نامزدها به مقام رئیس پارلمان، نخست وزیر و رئیس جمهور عراق به سازش نرسیدند. پارلمان عراق باید هر چه زودتر 3 مقام کلیدی را تعیین کند و راه را برای تأسیس حکومتی نو هموار سازد. در انتخابات روز 30 اپریل ائتلاف تحت ریاست نخست وزیر نوری المالکی پیروز شد. سیاستمداران از مالکی که از سال 2006 رهبری حکومت را بر دوش دارد طلب کردند تا به استعفا رود و ریاست حکومت نو را کسی دیگر بر دوش بگیرد. المالکی در آن ادعا میشد که حکومتش فقط از شیعه‌ها با عبارت است و این باعث اعتراض سنی ها و کردها و سوی جنگیان سنی مذهب اشغال شدن بخش اعظمی قلمرو عراق شده است. شنوندگان ارجمند، داخلین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:30 به وقت دوشنبه روی موجهای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجهای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مهوره یمال و همچنین از یستد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. در ماورای امید و ناامیدی، مذاکرات آید به برنامه هسته ایران در وینا به سختی پیش می رود. سایه کلمبو در روسیه، استاد تغییر رژیم ها سفیر امریکا در مسکو می شود و سینف میانه چیست و میانه حال کیست؟ مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان می خواهد قشرهای دارو و کمبیزاد و میانه کشور را مشخص کند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه اظهار نمود که در موضع‌گیری شرکت کنندگان مذاکرات آید به برنامه هسته ایران اختلاف نظری جدی باقی میماند. مذاکرات ششگانه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان با ایران که هدفش تا روز 20 ایول رسیدن به سازش نهایی آید به برنامه هسته تهران است، 12 روز باز در شهر وینا ادامه دارد. جان کری قبل از ملاقات با رئیس بخش سیاست بیرونی اتحادیه اروپا کترین اشتون و وزیران امور خارجه کشورهای اتحادیه اروپا که برای شرکت در مذاکرات به وینا آمدند گفت میان ما هنوز هم اختلاف باقی مانده است و ما باید ببینیم که آیا می توانیم به بعضی کامیابی ها دست یابیم. او افزود مهمتر از همه آن است که ما با صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و تولید سلاح هسته ای نبودن هدف اساسی آن مطمئن شویم. از این پیش معاون وزیر امور خارجه ایران عباس عرقچی هم در صحبت با تلویزیون ایران اقرار کرد که ما نتوانستیم موقع هایمان را در برخی مسائل کلیدی و مهم نزدیک سازیم و معلوم نیست که در ادامه هم به این موفق می شویم یا نه. اما کدام اختلاف نظرها و در کدام موضوعهای کلیدی؟ پاسخ این سوال را ما از حنا کاویانی همکارمان از رادیوی فردا خواستیم که الحال در وین است و این مذاکرات را پیگیری میکند. حنا؟
بله، اختلافات اساسی که همچنان بعد از 12 روز در این دور و 6 ماه در کل از این مذاکرات گذشته وجود داره رو بیشتر متمرکز بر دامنه برنامه غنی‌سازی ایران میدونن. اینکه ایران در پی توافق چه تعدادی سانتریفیوژ میتونه داشته باشه، اینکه ایران تا چه درصد غنی‌سازیش رو میتونه ادامه بده. به هر حال ما شنیدیم بارها و بارها که در پی توافق 5 به علاوه 1 تمایل داره که برنامه هسته‌ای ایران محدود بشه. باید دید که آیا میتونن تا 20 جولای این رو به نتیجه برسونن یا خیر. موضوع دیگری که موضوع مورد اختلاف هست، این بازه زمانی هستش که این توافق باید داشته باشه. آیا این توافق برای 2 سال، 5 سال یا 20 سال خواهد بود؟ ما شب گذشته از یک مقام ارشد آمریکایی شنیدیم که آمریکا تمایل داره تعداد سالهایی که این توافق باشه 2 رقمی هستش. حال مشخص نیست این 10 سال منظور این مقام آمریکایی بوده یا 20 سال، چون ایران تمایل داره که بازه زمانی توافق هرچه کمتر باشه تا بتونه سریعتر به رفع تدریجی تحریم ها منجر بشه.
حالا خانم، شما در وینا با کارشناسان و سیاستمداران صحبت ها داشتید. بگوید که نظری آنها در مورد سرنوشت این مذاکرات چگونه است، یعنی آنها با کامیاب شدنش خوشبینند یا شکستیان را پیش بینی میکنند؟
واقعا نظرها از هر دو سو شنیده میشه. اینکه این مذاکرات چنان سخت هست که نتیجه گرفتن کار بسیار دشواری خواهد بود. اینکه تا شاید تا 20 طرفین نتونن به نتیجه برسن و اون رو تمدید بکنن، به دلیلی که در توافق اولیه ژنو مقرر شده که طرفین میتونن تا 6 بعد در صورت تمایل این مذاکرات رو تمدید بکنن. اما فاکتورهای مختلفی وجود داره که چرا طرفین شاید تمایل به تمدید و ادامه گفتگو نداشته باشند. یکی اینکه بحران خاورمیانه هست و کشورهای خاورمیانه که هر یک با یک بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند و جامعه بین‌المللی تمایل داره که به اون موضوع ها هم بپردازه. مورد بعدی این هستش که مأموریت خانم اشتون به نمایندگی از 5+1 تا ماه اکتبر به پایان میرسه. موضوع دیگر این هستش که ایران تمایل داره که تحریم‌های بین‌المللی هرچه زودتر تموم بشه و بتونه اقتصادش رو پیشرفت بده. و از سوی آمریکا هم در داخل آمریکا انتخابات میاندوره کنگره آمریکا هست و برای دولت باراک اوباما این موضوع مهمی هستش که حداقل با دستیابی به یک توافق در موضوعی که بیش از یک دهه هست آمریکا با اون درگیره بتونن که موفقیتی در سیاست خارجیشون کسب کنن.
تشکر هانا کاویانی همکارمون از رادیو فردا بود که با او درباره مذاکرات آید با برنامه هسته‌ای ایران صحبت می‌کردیم. مذاکراتی که طور شنیدیم با سختی پیش می‌رود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در موج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهری مدرید اسپانیا روز دوشنبه 14 میون درخواست تاجیکستان برای استرداد صاحبکار شرافالدین گدایف را بررسی خواهد کرد. شرافالدین گدایف از سوی آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در جنایات اقتصادی ابدار می شود. شهروند تاجیکستان که از اسپانیا درخواست پناهندگی سیاسی کرده است، اولهای سال روان از سوی اینترپل با درخواست تاجیکستان بازداشت و اما بعد از چند مدت رها کرده شد. روز 11 میون انجمن حقوق بشر در روسیه مرکزی از حکومت اسپانیا خواست که شرافالدین گدایف را به تاجیکستان تسلیم نکند، زیرا او در وطنش مورد شکنجه قرار خواهد گرفت. شرافالدین گدایف از مؤسسان گروه 24 محسوب می شود و میگوید که تعقیب او از سوی مقامات تاجیکستان انگیزه سیاسی دارد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش فرهاد میلاد همکار ما در شهر دوشنبه.
دادگاه شهری مدرید اسپانیا بررسی درخواست مقامات تاجیکستان درباره استرداد شرافالدین گدایف صاحبکار و عضو گروه 24 را به روز دوشنبه 14 ایون موقوف گذاشت. شرافالدین گدایف بر رادیو آزادی گفت این مرافع با شرکت 3 حقوقشناس از جانب حکومت تاجیکستان برگزار می شود و افزود حکومت از روی 5 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان درخواست فرستاده است، اما دادگاه مدرید تنها 2 ماده را به بررسی گرفته است.
وقتی که تاجیکستان وارد کرده 30 عدد افتماشین را مطابق طلبات قانون، من 100% افتماشین را به قید گمرکی گذارانده. افتماشین را من ماه مرد وارد کردم، حجت گمرک در دست من بود. اصلا این حجت گذاری به دوش کارگرای من بودن، چون من خودم وقت نداشتم. حجت گذاری به دوش کارگرای من بودن.
اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان 28 ینوری سال 2013 قراری در جستجوی بین المللی اعلان کردن شرافالدین گدایف را برآورده بود. در این قرار صاحبکار و عضو گروه 24 از روی ماده 289 قسم 1 قاچاق و ماده 340 قسم 2 بند و ساختکاری اسناد با استفاده تکنیک کامپیوتری کدکس جنایی تاجیکستان متهم کرده می شود. از روی این سند شرافالدین گدایف ماه فوریه سال 2012 طریق پاسگاه های گمرکی تاجیکستان 3 ماشین شانهی دلونگ میان مردم معروف به دولن استحصال چین را قاچاق کرده 10 حجت ماشین ها را طریق کامپیوتر دستکاری کرده به حساب بازرسی دولتی اتومبیلی گذاشته است. اگنتی میگوید یک عدد ماشین شانهی دلانگ را که عملاً 49700 دلار قیمت دارد، شرافالدین گدایف 8000 دلار حجت کرده است و در حجم 14 میلیون و 29078 سومانی پرداخت های گمرکی را نسپرده است. شرافالدین گدایف این ادعا را رد کرده میگوید وقتی در تاجیکستان بود چرا اگنتی در فکر پرداخت های گمرکی نبود؟ و افزود این 30 ماشین را افراد مطرح در تاجیکستان از خود کردند و او را حتی نگذاشتند که یک روز آنها را کار فرماید. سه اتهام دیگر که علیه شرافالدین گدایف از روی ماده های 131 غیر قانونی محروم کردن از آزادی، 247 قلابی و 250 تمجوی اعلان شدند، از سوی دادگاه مدرید هنوز به اعتبار گرفتن نشدند. فیروز خالمرادوف معاون سرور ریاست تفتیشات اگنتی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان که قرار اعلان در جستجوی بین المللی قرار دادن شرافالدین گدایف را صادر کرده است، بر رادیو آزادی از ارائه تفصیلات بیشتر خودداری کرد. بنا به معلومات رسمی شرافالدین گدایف 19 می سال 1985 در ناحیه فرخار ولایت ختلان تولد شده، استقامت کننده کوچه مایاکوفسکی شهر دوشنبه می باشد. او را از خویشاوندان دور و پیوندان نزدیک عمرعلی قوتوف، رهبر گروه 24 که نیز در حال فرار از حکومت تاجیکستان در خارج به سر می برد، نام می برند. هر دو زمان صاحبکاران موفق بودند. عمرعلی قوتوف دعوا دارد که شرکت های معروف تاجران و فراز را اساس گذاشته مالک گولد تور ترانس، شرکت نقلاتی در قرغزستان و افغانستان بود. شرافالدین گدایف صاحب شرکت گولد تور ترانس در تاجیکستان بود که 107 ماشین دولان و از این تعداد 27 عدد به او و 80 عدد به عمرعلی قوتوف تعلق داشتند. سال 2010 هم هر دو از تاجیکستان فرار کرده در مسکو گروه 24 را اعلان کردند. پس از بازداشت عمرعلی قوتوف در ماه دکبر سال 2012 در دبی، شرافالدین گدایف طریق شهر سنت پترزبورگ روسیه به فنلاندیا و از آنجا به میونخن آلمان فرار کرده، نهایت در مادرید اسپانیا اقامت اختیار کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی،
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
انتظار می رود که بزودی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نامزدی دیپلماتی سابقه دار جان تفت را به مقام سفیر در روسیه پیش بری کند. خبرگزاری های روسیه می نویسند که مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. به مقام سفیر امریکا در مسکو نفری می رود که در رسانه های روسیه از او بیشتر چون سازماندهنده انقلاب های رنگه در گرجستان و اوکراین نام برده می شود. اما در اصل جان تفت کیست؟ پاسخ این سوال را در گزارش همکارم ساجده میرزا پیدا خواهد کرد.
کارشناس تغییری رژیم ها و دیپلماتی خرابکار که واشنگتن برای ایجاد بی‌نظامی با کشورهای همسایه روسیه فرستاده است. اینها صفت هایی هستند که در مسکو نسبت جان تفت به کار میبرند. شناس شوید، جان تفت، نفری که برای اعمار روابط خراب شده مسکو و واشنگتن به روسیه میرود. انتظار می رود که بزودی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا نامزدی جان تفت را به مقام سفیری در روسیه معرفی کند و طور خبرگزاری های روسیه اطلاع می دهند مسکو این نامزدی واشنگتن را پذیرفته است. اگر نامزدی تفت در سنت امریکا نیز تصدیق شود، دیپلمات ورزیده جان تفت درست در وقت عزیم مسکو می شود که بعد اشغال قریم و شورش نیروهای روسگرا در شرق اوکراین، روابط امریکا و روسیه به پایین ترین سطح فرآمده است. این گونه کاهش روابط از زمان جنگ سرد به این سو مشاهده نمی شد. تنها تعداد کمی دیپلمات های کسبی امریکا به مثل جان تفتی 64 ساله مسکو را خواتیر می کنند. شک و شبهه مسکو نسبت جان تفت از آن خاطر است که حکومت های غربگرای گرجستان و اوکراین به دنبال انقلاب های رنگه محض زمان قدرت کردند که تفت رهبری میسیه دیپلماتی امریکا در این دو کشور بود. کرمل در تغییر رژیم ها در این دو کشور از واشنگتن دامنگیر است. جان تفت با تجربه 40 ساله دیپلماتی در تشکل واکنش های امریکا به انقلاب رنگه اوکراین در سال 2004 نقش کلیدی داشت و در زمان جنگ کوتاه بین روسیه و گرجستان در سال 2008 فعالیت سفیریش را در گرجستان ادامه داد. روسیه غرب را به این متهم کرد که در آستانه نزاع دو منطقه جدایی های گرجستان، آسیتیای جنوبی و ابخازستان به پرزیدنت آن وقت میخائیل ساکاشویلی کمک نظامی کرده است. بنابر اسنادی وزارت خارجه امریکا که ویکی‌لیکس و نشریه گاردین پخش کرد، یک سال قبل از جنگ جان تفت روسیه را به کمک مستقیم جدایی خواهان گرجی متهم نمود. تفت بعد یک سال از مقام رفت و در سال 2009 سفیر امریکا در اوکراین تعیین شد. این دقیقاً زمانی بود که پرزیدنت غربگرای اوکراین ویکتور یوشنکو در وضعیت مشکل قرار داشت و بعداً انتخابات را به رقیب خود نامزد مورد نظر کرملین ویکتور یانوکوویچ باخت. یانوکوویچ ماه فوریه سال روان در پی تظاهرات مخالفانش که آغاز حلقه تحولات اخیر از جمله اشغال قریم و افزایش جدایی خواهان روسگرا در شرق اوکراین بود با روسیه فرار کرد. اما در حالی که تفت تا زمان اوج تظاهرات در اوکراین خدمات خود را در کیو به انجام رسانیده بود، باز هم جانبداران کرملین او را به پایه‌گذاری در سرنگون کردن حکومت یانوکوویچ متهم می‌کنند. ورونیکا کراشنیکوا، عضو پلاته جمعیتی روسیه، ماه اپریل در یک صحبت با رادیوی دولتی این کشور در رابطه با تفت چنین گفت:
ما پوشیم روسیه اسپیشالیستم
ما متخصصی را به روسیه راه می‌دهیم که نه تنها علم خرابکاری در نقاب صلح‌جویانه و راه تغییر رژیم ها را می‌داند، بلکه به احتمال قوی می‌داند، خبر دارد، وارد است که چی طور بخش های تروریستی در چهارچوب استراتژی تروریسم در زیر پرچم دولت های دیگر فعالیت می‌کردند. همین گونه کارهای خطرناک.
جان تفت سال 1972 در اوج جنگ سرد همچون متخصص اروپایی شناس با فعالیت دیپلماتی آغاز کرد. در زمان سقوط اتحاد شوروی او نایب رهبری بخش مربوط به شوروی در وزارت خارجه بود و دیرتر در جریان بحران سیاسی و اقتصادی روسیه رهبری میسیه دیپلماتی امریکا در مسکو تعیین گردید. جان تفت در محیط بزرگ شده است که دیپلماتی آرام بین دولتی بخش معمولی و اصلی فعالیت حرفه‌ای بود. میگوید یک دیپلمات امریکا که با تفت همکاری تنگاتنگ داشت و می افزاید او برای مقام مسکو بهترین انتخاب است. جان تفت زاده ویسکانسین که جمع آوری کلاها سرگرمی و یا هابی اوز با رفتار مردمانه و معاشرت خیراندیشانه شهرت دارد. اما طرف نمایشکارانه شخصیت او از آنچه همکارانش درباره تفت می گویند فرق می کند. نایب یاوری وزیر خارجه امریکا توماس میلیا سال گذشته گفت تفت کارهای خود را با مقامات خارجی همیشه دوباره می سنجد و آنها را غافلگیر می کند. در اکثر این ملاقات ها تفت نقش یک دتکتیف خیالی را می بازد، مثل نقش کالومبو در اجرای پیتر فالک که گویا همین لحظه از ملاقات بیرون می شود ولی غیر انتظار بر می گردد و می گوید یک مسئله دیگر نیز هست. وقتی اسم تفت به صفت جایگزین مایکل مکفول در کرسی سفیری مسکو مطبوعاتی شد، اکثر تحلیلگران روس و آمریکایی از این چنین رموز برداشتند که بنابر بحران اوکراین اوباما در رابطه با روسیه از سیاست روابط حداقل کار میگیرد. اما سابق کارمندان ماموریت کاخ سفید به این عقیده راضی نیستند. آنها میگویند این دلیل که تفت در اوکراین و گرجستان کار کرده است نباید به معنای قبول شود که آمریکا میخواهد به اصطلاح به چشم روسها چوب خلاند. اما این نگرانی را دارند که تفت بالاخره کاری را خواهد کرد که او را برای اجرایش فرستادند.
جان تفت سفیر احتمالاً آینده امریکا در روسیه که در واشنگتن از او چون دیپلماتی و بطاب یافته در مکتب قدیمه و در مسکو چون کارشناس تغییر رژیم ها و دیپلماتی خرابکار نام می‌برنده.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مرکزی تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میخواهد با انجام یک پژوهش سرتاسری شماره دقیق قشر دارو و کم بزاد و میانه را در کشور معین کند. در یک نشست خبری نهاد دولتی در دوشنبه با تکیه به پژوهش خرد درباره صنف میانه گفته شد که 22% اهالی تاجیکستان را میتوان میانه حال نامید. پژوهشگران تحقیقات خود را بر پایه درآمد و خراجات، معلومات، شرایط زیست و حجم پسندازهای شهروندان تهیه کردند. و اما دیگر کارشناسان درباره صنف میانه در تاجیکستان چی نظر دارند؟ از شهلای گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه میشنویم.
موی سنتیبر در سراسری تاجیکستان تحقیقات جریان می‌یابد که هدف اساسیش معین کردن جایگاه صنف میانه در کشور خواهد بود. این در حالی است که صنف میانه ستون مهره جامعه هر کشور و عامل رشد و ثبات آن به شمار می‌رود. فرید مومن و معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز دوشنبه 7 ایول در نشست خبری در دوشنبه گفت بنابر نخستین پژوهش خرد در این باره که سال گذشته انجام داده شد، حالا صنف میانه 22% اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد.
در بانی تحقیقات گروه مخسرنو 8 کریتری رو استفاد کردیم. در دوره همون 8 کریتری ما اهمیت میدادیم. با درآمد، با خراجات، پرسش شده کن، معلوماتی اونها، موقع زیستی اونها و حجم پسندسوی اونها. ما فکر میکردیم که این خیلی مهم است، درک اون که ساختار خراجات چگونه است و این امکانیت میدهد که تا چه اندازه مناسبیت با صنف میانه تامین کرده شود.
به گفته خانم مومن و یکی از معیارهایی که قشر میانه را معین میکند، داشتن درآمد است که 5 مرتبه بیشتر از سبد استعمالی باشد. حاضر در تاجیکستان سبد استعمالی 432 سومانی و خود 86 دلار را تشکیل میکند. به این ترتیب از سوی پژوهشگران مشخص شده است هر خانواده که در تاجیکستان سالانه 30,000 سومانی یا بیشتر از آن درآمد به دست میآورد، صاحب معلومات، منزل و ماشین است، پسنداز زیاد و امکان مالی برای استراحت و تحصیل فرزندان در داخل خارجه را دارد، قشر میانه شمرده میشود. 22% اهالی را تشکیل کردن این قشر بیانگری آن است که هر نفر پنجم نماینده صنف میانه است. اما این در حالی است که 38% اهالی زیر خط فقر به سر میبرد و هر نفر چهارم در مهاجرت است. گذشته از این مزد کاری ساکنان تاجیکستان در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع پسترین دانسته شده است. بهرالدین اشورف یک کارمند ساحه معارف میگوید بانک تا چند سال اخیر معاش کارمندان این ساحه به مراتب بلند رفته است، اما او خود را به قشر میانه منسوب نمیداند.
چینا دیده فقط وحری دیده که زندگی کاری ویلو وجود ضرورت میره. البته من این فرده که خانمانی پردان در خارجی کشور ندارم، با فقط صبر رو برای خودمون.
ضمناً ناظران امور میگویند در نظرسنجی موثر غرب برای معین کردن نمایندگان صنف میانه دو رویه سوبیکتیوی و ابیکتیوی وجود دارد. در تاجیکستان اصول سوبیکتیوی خود شامل نمایی استفاده شده است، یعنی پرسیده شده ها خود میگویند که آنها نماینده کدام صنف یا قشرند که این اصول را نمیتوان قابل اعتماد ارزیابی کرد. از نگاه حاجی محمد عمر اقتصاددان تاجیک، حالا در تاجیکستان حصه کم بزاتان از 50% بیشتر بوده، شماره آنهایی که واقعا به قشر میانه داخلند به مراتب پایین تر است. Vai, Guft.
باید پیش از اینکه تصمیم بگیرم توی مرکز استراتژی میارهایی که موسیقی آنها باید ترچی میانه معاین میکند، کمبیزاتور معاین میکند، سربندان معاین میکند، با همراه متخصصان مسئولیت کند که آیا
در همین حال سعادت علیم و جامعه شناسی تاجیک از مرکزی تحلیلی شرق میگوید بانک در تاجیکستان اقتصاد سایگی رشد کرده است و مردم از آشکار کردن درآمدی واقعی خودداری میکنند، معین نمودن قشر میانه غیر امکان است. خانم علیم و افزود
حتی اگر این تحقیقات تعداد قشر میانه را در تاجیکستان تنها 22% معین کرده است و یا اگر 30% بگوید، این خیلی کم است. اما به هر صورت از روی معیارهای بین المللی من نمیتوانم آنها را قشر میانه نام برم. اینها تنها قشری هستند که سطح میانه درآمد دارند. از روی معیارهای بین المللی قشر میانه باید هم سرمایه و هم امکانیت مشخص کردن آینده خود را داشته باشد، اما در جامعه ما متاسفانه این چیز نیست.
سعادت علیم و همچنین میگوید حالا با باوری میتوان گفت که در تاجیکستان قشر کم بزاد و دارو وجود دارد، اما حضور آنهایی که خود را سطح میانه میگویند در عرصه های گوناگون حیاتی کشور از جمله سیاست و اقتصاد تقریبا احساس نمیشود. شهلا گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تلاشی پژوهشگران تاجیک برای دقیق کردن تعداد افراد وارد با قشرهای دارو و کمبیزاد و میانه در کشور و اکنون از نوگونه های ورزش امشب در بازی نهایی برای دریافت جام جهان اوید با فوتبال دست های ارجنتینا و آلمان برابری هم قرار میگیرند. این بازی ساعت 12:00 به وقت دوشنبه در میدان مراکنه شهر ریو دی ژنیرا آغاز خواهد شد. شب گذشته در بازی برای جای سوم دسته هلند با از بالای میزبان ها و دسته برزیل با حساب 3-0 پیروز شد. ما اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.